أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. باب إف إلل، باب إف إلل لال، إف إلل لا. حالا چی نوشته کتاب؟ اقشعر یقشعر اقشعرارم افعلال لن. نگاه کنید، اولا این اف، خوب توجه کنید، اف الل اف الل لال، این اف الل لال رو اساسا به صورت مشدد می نویسنش، اف الل لال، لام اول ساکن، لام دوم متحرک. به خاطر همین اساسا به صورت ادغام شده می نویسنش. این اومده به فک ادغام نوشتتش، اساسا باید بنویسه اف ال لال به صورت مشدد، درست؟ اف ال لال. اما شاید بگیم ایجوری به صورت فک ادغام نوشتتش از عمد، به ادغام اینجا واجب است ادغام کردن، چون حرف لام اول ساکن، لام دوم متحرک، که به شما یاد بده، به شما دقیقا اون وزنه رو یاد بده، اف ال لال اقشعرار، اقشعرار بخشید، اقشعرار، اف ال لال اقشعرار، درست؟ بله. اقشعر افعل ال یفعل ال افعل ال، اقشعر یقشعر اقشعر اقشعرره بوده که دیگه دو طرا کنار هم مثل هم بوده، زمینه ادغام شده، اقشعر 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 تا اقشعرر، نه دیگه تا آخر بمشید، یقشعر رو یقشعرانه یقشعرون، تقشعر رو تقشعرانه یقشعرر، نه تقشعر رو تقشعرانه تقشعرون، تقشعرین نه تقشعرون نه تقشعرر نه تقشعرر نه اقشعر رو نقشعر. اسم فاعلش فهو مقشعرون، اسم مفعولش مقشعرون، امر حاضرش، امر حاضرش یقشعر رو دارید، میخواید امر بسازید، لام میارید آخرش رو میخواید جذب بدید، دوباره چون مضاعف هست، دو تا حرف مثل هم دیگه داره، چون این نصفه بشه مضمون نیست، سه وجه دستیقای مفردات جایز است دیگه، چون طریقه صاف را ما به کردات به دست آوردیم در مثالهای قبلی، فقط ما صرفش میکنیم، لیقشعر 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 رو لتقشعر 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 لیقشعر نه اقشعر 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 رو اقشعر 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 نه لاقشعر لأقشعر لأقشعر لنقشعر لنقشعر لنقشعر. میدونی آقا برای صرف کردنش باید با دقت صرف کنید، پس میفهمید روایا چقدر سنگین میشه برای صرف کردن. خود ماده اقشعر به معنای لرزیدن پوست هست، دقیقا همینجور عبارتی هم در سوره زمر آیه 23 و ما داریم که به معنای لرزیدن پوست است. خب این هم مثل مثل. اما مطلبی که خدمتون عرض بکنم، مطلب ما رباعی ها هم به اتمام رسیده، مصنف دو تا مطلب رو در انتها بهش میپردازه، یک مطلبی رو سابقا هم داشتیم من باب تذکر و یاداوری و یک سری اضافات بهش میپردازه، اما مطلب جدید و آخرین بحثی که ما داریم اون مطلب هم اینه که ما یک سری ملحقاتی داریم، ملحقاتی به رباعی داریم. نگاه کنید ما یه باب داریم در سر به نام باب الحاق. باب الحاق یک کلمه ای از حیث ساختاری از یک کلمه دیگه تعداد حروفش کمتره. میان یک سری حروف رو بهش اضافه میکنن تا هم وزن اون کلمه بشه. نگاه کنید اساسا شعر وقتی میخوان بگن، این مسئله مثلا تو شعر کار بوده، وقتی میخوان شعر بگن اساسا باید این ریتم مصرعها با همدیگه جور در بیاد. خب طرف میخواد یه کلمه ای رو به کار ببره، اون کلمه اگر در انتهای مثلا مصرع دوم بزنه ریتمش به مصرع اول نمیخوره. چرا؟ چون کلمه‌ای که به کار رفته مثلا رباعی بوده، اون کلمه‌ای که میخواد اون معنا رو ازش اراده کنه ثلاثیه. میاد یه سری وزن، یه سری حروفی رو اضافه میکنه که حروف زوائد خودش یه بحث مجزایی داره ها، یه بحث مجزایی برای حروف زوائد داریم که ما بحث پرداختیم. انشاءالله اینا هایی در کتاب بالاتر مفصلتر بهش بپردازیم. هر حرف زائدی کجا میاد هم یه بحث داره که انشاءالله یک دور کاملش، حالا چه در صرف جدید چه در صرف قدیم، بهش خواهیم پرداختیم ازو که هر حرف زائدی کجا بیاد. میان یک سری حروف رو اضافه میکنن تا بر حال اون کلمه هم وزن اون کلمه بشه و ریتم به هم دیگه بخوره. اینو بهش میگن الحاق. درست شد؟ خب رباعی ها علاوه بر این که این سه وزن رو خوندیم، یک سری ملحقاتی هم دارن. یک سری ملحقات به رباعی ما داریم. حالا اینجا میخواد بحث کنه از ملحقات رباعی، چه کلماتی اصلشون چی بودن، بعدن با یک سری حروفی که اضافه شده در حال شکلشون شده شکل رباعی، وگرنه حروف اصلی زادیشون متفاوت از زاد. اساسا این کلمه ایم که نیاد اضافات میپذیره، معناش هم معنای ثلاثی مجرده ها، فقط از حیث ساختاری عوض شده، از حیث شکل ظاهری عوض شده. پس فایده ای که الحاق به ما میده فقط فایده لفظیه، ربطی آنچنان به معنا نداره. یا بگیم اگر ربط در معنا داره، ربط در اصل معنا و مفهوم نداره که بخواد یک معنا و مفهوم رو اضافه کنه. حالا بیاد مثلا یه تأکیدی هم به ما برسونه. درسته؟ چون تأکید هم معنای قبلیه، اما به صورت در حال مؤکد، انگار یک مرتبه دیگه هم همونو گفته. درست؟ وگرنه چیز جدیدی نداره. خب حالا عبارت کتاب رو ببینیم. بدان، از اینجا به بعد میخواد به بس الحاق بپردازم. بدان که اف ان لال اینا ملحق، بدان که باب اف ان لال در ثلاثی مزید نیز آمده است. اینی که میگه بدان باب افعلال در ثلاثی مزید اومده، یعنی کلماتی داریم که با وجودی که ثلاثی هستن وزن افعلال رو پذیرفتن، یعنی ملحق به افعلال شدن. فهمیده شد؟ چون اقانساس یقانسس و اقانساس که حروف اصولش قعسه هست، نگاه صرف اصلی بیشتر نداره، در حالی که رباعی با چهار صرف اصلی داشته باشن. ما وقتی میگیم احرن جمع، برحال ماده ها را، برحال اون برحال جیم بگیریم میم میگیریم، اینا همه جز حروف اصلی هستن، اینا همه جز حروف اصلی هستن، اما اینجا نه، فقط سه طرف اصلی داریم. و اف اولا نیز آمده است. از اینجا بازم میپردازه به ملحقات، چه کلماتی دیگه ملحق اومدن. و اف اولا نیز آمده است چون اجلوزه اق انسسه، یعنی رجعه به معنی برگشتن. تو خود پاورقی کتابا نگاه کنه میگه به پشت راه رفته است، این هم برگشتن. خلفه و رجعه، پشت کرد و برگشته، پشت کرد و برگشته. و اف اولا نیز آمده چون اجلوزه، اولا این اجلوزه رو درست کنیم اشتباه نوشته، اجلوزه با زاد هست نه زاد، زاد دال زال. اجل وزد یجل وزو اجل واز اف اوال نیوه دقیقا مثل یه شکلی مثل تا حدودی مثل اقشعره، نه که کامل از حیث ساختاری مثل اون اجل وزد اقشعره. حالا اون مثلا را وابش مشدده ولی اون نیست. خب اینم جز ملحقات حسابش میکنه. خودش اجل وزن به معنی رفتن و گذشتن، نه اینکه بگیم هم وزن اقشعر رسا، ولی شبیه به اون نسته. اینم در اصل ثلاثی بوده ولی اومدن ملحق کردن به رباعی. اف ای آر اجل وزن به معنای رفتن و گذشتن، به معنای رفتن و گذشتن. و سرعت و فعل مزا و سرعت و فسیر، یعنی کسی سریع هم رد بشه. خب بزنیم یه بیت شعر هم بود، اینم براتون بخونم. و شیبت الحمد از الله بل بلدتنا و قد علم و قد عبرنا الحیا و جلوز المطرو. میگه به سبب شیبت الحمد، به سبب شیبت الحمد، به عبدالمطلب میگن شیبت الحمد، خدا شهر ما را سیراب کرد. پس این اجداد پیغمبر و امیرالمومنین همه به این عظمت هم. به سبب شیبت الحمد خدا شهر ما را سیراب کرد و حقیقتا و به تحقیق که ما بی حیایی کردیم و قد عدلنا الحیا، حیا را معدوم کردیم، از دست دادیم. و باران و لبز المطر و باران از شهر ما رفت عبور کرد. این معنی اجل وزد یعنی مضا و حالا و ساره و سیر کرد، حرکت کرد. الان ببینید اجداد پیغمبر و امیرالمومنین از قبل به چه وضعی بودن. پس خدا بی خود یه شخصی رو به عنوان ولی خودش انتخاب نمی کنه. هر که عرارسی نمی تونه بشه ولی الله، منتخب الله. خب این هم بازم جزء ملحقات هست. و همچنین وزن افتیال نیز آمده است، چون اعشو شبه یا اعشو شبه اعشیشاب. نگاه کنید در موقع وزن گیری هر حرفی که در مقابل حروف اصلی قرار بگیره، اگر اون حرف زائدش هم اساسا تکرار بشه، میان اون حرف اصلی رو تکرار میکنن. برای خاطر اشو شبه این در مقابل بعد این عبارت این در مقابل شین قرار میگیره، چون شین تکرار شده این اینم تکرار کرده. وگرنه یه شینش بیشتر اصلی نیست، چون اشو شبه از ماده عشب گرفته شده. عشب به گیاه تازه میگن، در مقابل حشیش هست. این واژه حشیش تو سیویتی میخونه، حالا شاید عرف خودم به مواد مخدر. حشیش به گیاه خشک میگن در مقابل عشبه. عشب به گیاه تر و تازه میگن عشبه. اعشو شبه یا اعشو شبه اعشیشاب، یعنی اعشیشاب هم یعنی بسیار رویدن گیاه، یعنی گیاه تر و تازه زیاد رویده باشه. دومین اشیشا و اف املا نیز آمده است، چون اسلنقا یسلنقی اسلنقا یسلنقی بوده که همون قاعده یا مظلوم و مکسی در آخر کلمش حرکتش هست میشه شده یسلنقی. اینم از ماده اساسا از ماده سلقه گرفته شده به معنای به پشت خوابیدن. خب میبینید الان ساختاری مثل رباعی ها پذیرفتن، ساختاری شبیه رباعی ها، نه اصلا وزنشون هم اینا میگن ملحقات شدن، اینا جزء ملحقات رباعی هستن. خب فهمیده شد آقای بحث این بحث الحاق یه بحث بسیار مجزای خودش داره. اینجا اشاره هستن ما این برحال ازش مطرح کرده، وگرنه خودمون انشاءالله باید در یک کتاب دیگه مثل صرف و صافی کامل بهش بپردازیم، وگرنه احکام زیاد داره این اینها. خب این هم از این مصبه صافی آخری تا اینجا حل شده ها مسئله کامل. پس ما فهمیدیم یک سری فعل‌هایی داریم در اصل رباعی نیستند، ولی ساختارهایی مثل رباعی میگیرن، به اینا میگن برحال رباعی، به اینا میگن ملحقات به رباعی. وقتی شما میرید توی یک کتاب لغت رجوع میکنیم، میبینیم مادی اصلیشون سه حرف بیشتر نیست، اینا میشه ملحقات. اما ملحقات چند تا هستن، چه چیزی هستن، دیگه در یک کتاب بهش نپرداخته. انشاءالله توی سری که داریم در کتاب بعدی بهش بپردازیم، مگر اینجا دیگه نداریم. بدان که مجموع همزه هایی که در اول ماضی ثلاثی مزیدون فی و رباعی مزیدون فی هست همزه وصل هست، همون نکته که قبلا خوندید، فقط باب افعال همزش قطعه، وگرنه مابقی باب های ثلاثی مزید و رباعی مجرد و رباعی مجرد که چی؟ و رباعی های مزید هر چی همزه میپذیرن همه همزه همزه وصله تمام، حتی اونایی که ملحقن اگر همزه به کار رفته جز حروف زائده نیست، حروف اصلی نیست، همه جز زوائد محسوب میشن و همزه همزه وصله. فقط باب افعال استثناء شده. نگاه کنید همزه قطع اساسا جز حروف اصلی کلمه است، غیر از باب افعال استثناء هستا، اون زائده جز حروف اصلی کلمه نیست. شما وقتی میگه اخذه، اخذه جز حروف اصلی کلمه است، خب نمیتونه در درج کلام در وسط کلام ساقطش کنیم. ولی همزه مابقی افعال همزه وصله. همزه وصل فلسفهش این بوده که ابتدا به ساکن نشین. حالا اگر خواستید کلام ما قبل رو متصل به کلام ما بعد کنید، دیگه اون همزه تلفظ نمیشه، دیگه نیازی به تلفظ همزه نداریم. چرا؟ حواستون به منه؟ در کتابت نوشته میشه، چون وقتی چیزی شما کتابت میکنید ممکنه خودش در کتابت بخواید ابتدا کنید بهش، چون ممکن در به کلام ما قبلتون وقف بکنید، کلام ما بعدی که میخواید شروع کنید همونه که همزه بعدی داره، ولی در تلفظ با حذف بشه. چرا؟ چون ما قبل رو متصل به ما بعد کردید، دیگه نیازی به وجود در تلفظ نداره، اما در کتابت هست که در درج کلام بیفتد، یعنی در وسط کلام اساساً حذف میشه. خود کلمه درج هم فرهنگ عمیق صفحه 432 میگه درج یعنی پیچیدن چیزی در چیز دیگر و همچنین نگاشتن و داخل کردن مطلبی در کتابات، که اساساً اینجا منظور درج از کلام، درج کلام همون وسط کلام هست، وسط کلام اومده که خونده نمیشه. بیفتد منظور در تلفظ، نه در کتاب، نه در کتابت. حواستون شد آقا؟ بنده شد. چون در کتابت باید نوشته بشه همه اینها، ولی فقط در تلفظ. یه جا دارین آقا اون همزه هست میشه، کجا فهمید؟ کجا؟ واژه ابن، واژه ابن میگه حسین ابن علی. خب چرا همزه انداختی؟ اون همزه اگه یادتون باشه اسم ده تا اسم داشت، همزهش همزه وصل بود. چند جا همزه وصل هم در کتابت هم در تلفظ هست میشه. یکی واژه بسم الله الرحمن الرحیم، واژه بسم الله الرحمن الرحیم چون به هر حال به خاطر کثرت استعمال همزه رو حذفش کردن. یکی واژه ابن، واژه ابن، واژه ابن همینطوره، وقتی ما بعدش یک اسم علنی باشد اساسا حذف میکنم، یا حسین ابن علی بدون همزه میرسنش. میگن وقتی که ابن بدل از ما قبل واقع بشه یا صفت دیگر ما قبل واقع بشه همزش حذف میشه در درج کلام. ما قبل بشه اسم علم احمد ابن موسی مثلا بدون ابن میاری، حسین ابن علی مثلا میگید. خب و همچنین همزه هایی که در اول مصدرها و امرهای این ابواب است. سوال آقا تمضی خود فعل ها تمضی وصل شد، مصدرهاشون اسمن دیگه، اونا چی میشن؟ اونا هم بازم هست میشن، اونا هم در درجه کلام قرار میگیرن، در تلفظ هست میشن. الا حمزه باب افعال اونجا حذف میشه. چرا؟ که حمزه قطع است، حمزه وصل نیست دیگه، و ساقط نمیشود در درجه کلام در وسط کلام، نه در ماضی و نه در امر و نه در مصدر، یعنی در هیچ کدام از مشتقات اون حمزه حذف نمیشه. فهمیده شده با مثالی؟ پس من بحث آخرم، این بحث رو ما سابقا ارائه دادیم، بازم میگیمش. گفتیم فعل مجهول از فعل لازم ساخته نمیشه، همین چند جلسه قبل این بحث رو ارائه دادیم، یادتون باشه دوباره میخوایم ارائه بدیم. گفتیم در مرحله اول باید متعدی بشه تا در مرحله ثانی بتونیم فعل مجهول ازش بسازیم. گفتیم برای متعدی کردن راه های متعددی داریم، از جملش متعدی کردن به واسطه حرف جره. ذهب زیدون یعنی زید رفت، این در مرحله اول باید متعدیش بکنید تا بعد بتونید فعل مجهول ازش بسازید. ذهب یه مفعول بهی براش میارید به واسطه حرف جر، میگه ذهب زیدون به امرن، بعد این ذهب زیدون به امرن رو میتونید فعل مجهول ازش بسازید که فاعل رو حذف میکنید، اون حرف جر و ما بعدش میام نائب فاعل میشه، میگه ذهب به امرن، ذهب به امرن که با حرف جر به امرن مجرور محلا مرفوع بنابر نائب فاعل بودن. فهمیده شد آقا اینجا؟ خب گفتیم اگر فعلی، فعل مجهولی به واسطه یه حرف جر شما داشتید، فقط یه صیغه داره، اونم صیغه اوله، دیگه ما بقی ما بعد با هست که متفاوت میشه. حالا چه اسم ظاهر چه ضمیر، مثال ضمیر زدیم، گفتیم ذهب بهی، ذهب به ما، ذهب بهم، ذهب بها، ذهب به ما، ذهب بهن، ذهب بک، ذهب بکما، بکم، بک، بکما، بکن، بیبنا. در تمام اینا فقط ما بعد زن ما بعد حرف جر تغییر میکنه، دیگه خود فعل هیچ تغییری نمیکنه، حتی اسم مفعولی هم که از اینا ساخته میشه، مثلا از این ماده ذهب یذهب ساخته میشه، یذهب بهی، از یذهب بهی مذهوب بهی ساخته میشه، فقط صیغه اول اسم مفعول رو میذاریم، دیگه ما بقی ما بعد با تغییر و تحول درش ایجاد میکنیم، مذهوب بهی، بهما، بهن، به هر حال بها، بهما، بهن، ما بقی، بک، بکما، بکم، درست شد؟ بکه، بکما، بکنم، فقط یه ما بعد تغییر میکنم، یا بگی بی، نا. یادتون باشه اینا هم توضیح دارم، اینا ضمیرهای مجروری بودن، ضمیرهای هو، هما، هو، ها، هما، هن، که، کما، کم، که، کما، کنه، یه نا. گفتیم اینا هم بهشون میگن ضمیرهای متصل منصوبی، هم متصل مجروری، که دیگه به حسب ما قبلشون تشخیص داده میشه اینا مجروری هن یا منصوبی هن. درست اونجا؟ این اولی بحثی بود که خدمت عرض کنم، این بحث رو من بخونم ادامه بدم بعد برسیم نکات بیشتر بگیم. علاوه بر به واسطه حرف جر، مصنف دو تا راه هم به ما یاد داده بود، یکی باب افعال بود، دوم باب تفعیل. مفاعلا به نظرم خود مصنف تو کتاب گفت باب افعال، تفعیل و مفاعلا. بله، چون مفاعلم نگفته باشه بازم شامل میشه. حالا نگاه کنم یادم خود مصنف گفت این کتاب. بله، ولی در کل مفاعله هست، حالا چه بگوید چه نگوید. خب بدان که ذهبه را چون به با متعدی کنیم چنان گویی ذهبه بهی، ذهبه به ما، ذهبه بهم، این نائب فاعل میشه ما بعد حرف جر را، بها، بهما، بهن، بکه، بکما، بکم، بکه، بکما، بکنه، بی، نا. یادم بیارین در آخر بحث یه بحثی حول این ضمائر من مطرح کنم از حیث قرائتشون. و در اسم مفعول گویی مذهوبون بهی، مذهوبون بهما، مذهوبون بهم تا آخر. این بحث رو حدودا ما کامل بهش پرداخته بودیم تا اینجا. خب حالا دو تا بله. دو تا باب دیگه مصنف میاد بهش اضافه میکنه. اینجا بهش میپردازه. من گفتم شاید قبل گفته مصنف. بدان که الف فاعله. الف فاعله یعنی با مفاعله. فاعله یفاعل مفاعله. و سین استفعال گاه باشد که لازم را متعدی کنند. یعنی باب مفاعله و باب استفعال هم موجب متعدی شدن فعل لازم میشوند. اما نه همیشه، گاهی. اینا دیگه باب به قرائن تشخیص داده بشه. چون سار زیدون، سار زیدون یعنی زید رفت، سایرته یعنی فرستادم او را، خرج زیدون زید خارج شد، استخرجته یعنی خارج کردم زید را، یا بگیم طلب خروج کردم برای زید. درست شد؟ خارج کردم زید را. تا اینجا روشنه. خب این نکاتی که میگم داشته باشید. اول تو باب افعال رسید، گو همزه باب افعال. تو باب تفعیل رسید، گو تضعیف. تو باب مفاعله میگه الف مفاعله. تو باب استفعال میگه سین باب استفعال. اینها باعث تعدی میشن. چرا؟ چون شما وقتی ثلاثی مجردتون رو به ثلاثی مزید میارید، این حروف هستن که اضافه میشن. خب وقتی وارد ثلاثی مزید میشن، معناهاشون هم زیاد میشه. معنا که زیاد میشه دلیل میخواد. چرا؟ نگاه کنید، الفاظ قالبی هستن که معانی رو به حصار میکشن، قالبی برای فهماندن معانی هستن. طبق همین مسئله که خدمتون رو عرض کردم، قاعده زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی رو زدن. چون وقتی الفاظ زیاد بشه، چون الفاظ قالبی برای معانی بودن، به تبع معانی هم زیاد میشن. اینم رفتم تو که به هر حال متون مختلف عربی نگاه کردم، به این نتیجه هم رسیدن. حالا اینجا همینه، چون در باب افعال الف زیاد میشه، در باب استفعال سین اضافه میشه، در باب ببخشید در باب مفاعله الف اضافه میشه، در استفعال سین اضافه میشه، در افعال همزه اضافه میشه، در بر حال باب تفعیل تضعیف به وجود میاد، فعل میگی شما. درست شد؟ همه اینا با توجه به صیغه ماضی هستا، همه اینا با توجه به صیغه ماضی میتونیم بگیم. چون اینا زیاد میشه و زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی هست، و وقتی فعل لازمی میخواد متعدی بشه، معناشون عوض میشه، معنای جدیدی میپذیره، به همین خاطر اینا میگه همزه، الف، سین. این هم هست مثلا. فهمیده شد آقا؟ یه نکته. نکته بعدی، سوال، ملاک تشخیص لازم و متعدی چیه؟ ملاک اصلی تشخیص لازم از متعدی کتاب لغته. کتاب لغت معتبر مثل صحاح اللغت، مثل لسان العرب، مثل مصباح المنیر، مثل العین خلیل. درست شد؟ مثل این کتب، مثل تاج العروس مثلا، حالا کتب مختلفه، نه کتاب لغت هایی که جدیدن نوشتن، نه، اصلش کتاب لغته. حتی یک کتاب مثل المنجد ملاک نیست. درست شد؟ المنجد میخوام معنی اولی رو بدست بیارید، ملاک نیست، اما کتاب لغت معتبر. یک کتاب مثل مقایسه لغت معتبر نیست. حالا دلیلش انشاءالله تو کتابای لغت شناسی بریم، تو بحث لغت شناسی مطرح کنیم. کتاب لغت معتبر، چون اینا مواضع استعمال شده رو گفتم. شما دنبال موارد وضعید، روز اول عرب چی گفته. اینا مورد استعمالی میگن. مثلا صلات در مرحله اول یعنی دعا، بعدن شد نماز، ممکن چهار روز بعد این معنی دیگه پیدا کنه. اینا میشه موارد استعمال، ولی روز اول یعنی دعا. تو افعال دنبال اون معنا هستی، دنبال معنی وضعی هستی. معنی وضعی مثل العین خلیله، که خلیل ابن احمد فراهیدی رحمت الله علیه از شیعیان هم هست، بین عرب فصیحی بوده به این کتاب رو نوشته. یا لسان العربی که از کتاب معتبری گرفته، اونها موارد وضع رو نوشتن، نه موارد استعمال. دوم، در بعضی از این کتب میخونید میگه چه کسی را چه چیزی را بذارید. درست شد؟ میگه آقا سوال بپرسید،
چه کسی را چه چیزی را. اگر این سوال شأنیت داشت متعدیه، اگر شأنیت نداشت لازمه. مثلا میگه ضرب زیدون، ضرب سوال چه کسی را، الان سوال شأنیت داره نداره، داره، این میشه متعدی. ولی اگر بگیم ذهب زیدون، زید رفت، چه کسی را یا چه چیزی را، این سوال دیگه اینجا معنی نمیده. درست شد؟ سوال بی‌معنا میشه. اینجا میشه لازم. اما این قاعده که دارم به شما میگم قاعده اصل نیست، اصل کتاب لغته. گاهی از مواقع یه فعلی مفعول به میگیره در حالی که اصلا چه کسی را چه چیزی را اصلا نداره، اصلا کلمه را استفاده نشده اونجا. شما میگی مثلا ضرب زیدون، ضرب زید چه کسی را، امر را، که اصلا در ترجمه کلمه را میارن، اما ما مفعول به هایی داریم که اصلا کلمه را نداره. مثلا میگیم بلغ سعیدان ان منزل، سعید به منزل رسید، ترکیبش بخوایم بکنیم بلغ فعل سعید فاعلش المنزل مفعول بهش، اصلا کلمه را نداریم اینجا. یا میگیم کاتب حمیدان محمدن، حمید با محمد مکاتبه کرد، اصلا کلمه را نداریم، کلمه با داریم اینجا، ب با. سأل زیدان امرن، زید از امر پرسید، کلمه از رو داری استفاده میکنیم، اصلا را نداریم. پس ما ب داشتیم، با داشتیم، ازم داشتیم. پس این ملاک نیست که بگید چه کسی را چه چیزی را، درست شد؟ یا بگیم را، کلمه را، حتی ممکنه حالا شاید در مقام همه اینا چه کسی را چه چیزی را بیاریم واژه را هم بشه استفاده کنیم، ولی ملاک اصلی کتاب لغته، حتی اینا هم نیست. بعضی از مواقع با میاری در ترجمه فارسی، بعضی وقتا ب میاری، بعضی وقتا هم اصل میاری، ولی همون اصلش کتاب لغته. حتی ممکنه سوال بپرسی چه کسی را چه چیزی را شأنیت نداشته باشه، ولی در کتاب لغت بری رجوع کنی متعدی باشه. درست شد؟ اینا دیگه بستگی هستش هم کتاب لغت داره. اینم که میگین چه کسی را چه چیزی را، چون اساسا وقتی این سوال پرسیده شد در ترجمه بعدش را میارن، زید را، امر را. اما بعضی از واقع ممکن اصلا واژه را در ترجمه استفاده میشه، به استفاده بشه، با استفاده بشه، یا از استفاده بشه. خب این هم نکته. نکته بعدی که خدمتتون عرض کنم اینه که ما بفهمیم یه فعلی متعدی به نفس است و متعدی با واسطه ملاک کتاب لغته. اگر یه فعلی متعدی هست به کدام یک از این روش هایی که تا اینجا داشتیم، به واسطه حروف جر، باب افعال، باب تفعیل، مفاعل، استفعال، بازم کتاب لغته. از پیش خودتون نمیتونید بگید. درست شد؟ این هم از این هم. نکته آخرم که خدمتون عرض کنم اینه که چرا در بیشتر کتب، به نظرم اینو سابقا هم خدمتون عرض کردم، دوباره بخوام اینجا بگم، چرا در بیشتر کتب واژه با رو نماد حرف جری که باعث متعدی شدن فعل میشه قرار دادن؟ خب ما حروف جر مختلفی داریم که باعث میشن یه فعل متعدی بشن، غالب حروف جرها، ولی چرا با رو آوردند؟ و انشاءالله اینو در کتاب جدیدها میخونیم، در این سری جدید که داریم خواهیم رسید. ما تعدیه دو نوع تعدیه داریم، یه تعدیه عام داریم، تعدیه خاص داریم. بعضی از مواقع یه فعل متعدی میشه به واسطه حرف جر، اما معناش عوض نمیشه، فقط یه مفعول به میگیره. اما گاهی از مواقع فعل مجهول، فعل لازم وقتی متعدی میشه معناش هم عوض میشه. ذهبه بابا متعدی میشه، معنای رفت میشه فرستاد، یا میشه برد، معنا کاملا عوض میشه. ولی میگه غضبه، بگیم مثلا غضب علی، غضب علیه، خشمگین شد، و حرف جر هم که بریم مفعول مضارعش بریم، خشمگین شد بر او. اما خشمگین شدن همونه دیگه، مثل رفت نمیشه برد، معنا عوض نمیشه. از میان حروف جر، حرف جری که باعث میشه معنای فعل رو عوض کنه، حرف جر با هست. حرف جر با هست. حالا بعضی لام هم گفتن ولی اصلش همون با هست. به نظرم اینجور که یادم میاد ابن هشام در اوزه مسالک هم فقط با رو میاره جز معنی تعبیر، فقط داره با میاره. حالا خود ابن هشام در مغنی لام هم میاره ها، لام هم جز حروف جری که صدوب تعبیر میشن میاره. حالا اون حروف جرهایی که باعث میشن معنای فعل به کلی عوض بشه میگن تعبیه خاص، که با هستن و لام، به این نوع تعبیه میگن تعبیه خاص. و اون حروف جری هم که باعث نمیشن معنای فعل عوض بشه اساسا تعبیه عام پدید میاد، تعبیه عام، یعنی مفعول به گرفته اما معناش هم عوض نشه. خب با و لام می توانند معنای تعبیه خاص بدن اما ممکنه در جایگاهی معنای تعبیه عام هم داشته باشن. فهمیده شد آقا؟ انشاءالله که تا اینجایی که ما کتاب رو خوندیم یک ثمره ای برای شما داشته باشه، یک به حال کلیتی از علم صرف و به حال به صورت عملیاتی به دستتون رسیده باشه. خب تا انشاءالله بعد دیگه وارد کتاب بعدی هم بشیم. امروز هم که به حال الحمدلله تونستیم تو روز مقدس روز عید قربان به حال تونستیم کتاب رو به اتمام برسونیم، ولی الدرس و حرفان و تکرار و تکرار الف تکرار کردن هزار مرتبه این کتاب رو خوندید، بله بعدا خودتون مطالعه کنید و در حال بتونید انشاءالله بعدنها تدریسش هم بکنید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و